بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته ما درباره بیان اقوال نسبت به ازاله نجاست از محل سجود. قول اول که گفته شد واجب است ازاله نجاست از موضع سجده فقط، این قول رو گفتیم مشهور یا اجماعی است و نص صحیحی هم در این رابطه آمده از صحیحی حسن ابن محبوب بود. سند صحیح است، دلالت هم کامل، اما فقه الحدیث پیچ و خمی داشت که در اون صحیح آمده بود الماء و النار قد طهراه، آب و آتش پاک می کنند اون جسرا. سؤال این بود که آب و آتش که مطهر نیست، سید الاستاد فرمودن که بله آتش هم میتوند مطهر باشد، منتها از باب سبب مطهر، مطهر استحاله است، آتش بشود سبب. آب هم ممکنه گچو که میخواد استفاده کنن آب بریزن و اون آب هم اونجا نقش تطهیر را ایفا میکند. این فرمایش دیروز سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه بود، اما تحقیق این است یا نکته تحقیقی در این رابطه این است که فقه الحدیث را سید الحکیم کتاب مستمسک جلد 1 صفحه 490 می‌فرماید که ظاهر این جمله قابل فهم نیست، متحذره، چون آب و آتش متحر که نیستن. توجیهی که سید الاستاد فرمودند نسبت به خود عذره و عظام موتا که در روایت آمده بود، خب نار متحر می شود، اما جس که استحاله نمی شود، تبخ می شود. اگر جس خود جس که تبخ می شود، استحاله نمی شود، بنابراین تا استحاله نشده تطهیری به وجود نمیاد. به چه صورت ما اینجا نار رو بگیم تطهیر کرد؟ توجیهی که میتونیم در این رابطه ارائه بدیم این است که خود جسم به عنوان اجزاء زمین از عناصر زمین آلوده به عذره بوده، بعد از که آتش گرفت عذره خاکستر شد، عین نجاست که در جس قرار گرفته بود از بین می رود. اما خود ملاقات جس با نجاست باقی خواهد موند که برای رفع ملاقات چه کنند؟ از آب استفاده کنند. متوجه شدید؟ بله. گفته بود جس با عذره ملاقات میکنند، بعد جس را تجسیس میکنند، جس را میپزند. آیا سجده به اون جس جایز است؟ سید فرمود که آقا امام معصوم امام صادق صلی الله علیه فرمود که بله، امام رضا صلی الله علیه فرمود که بله جایز است. چرا جایزه؟ برای اینکه آب و آتش پاکش میکنند، آتش استحاله به وجود میاند، آب تطهیر شستشو. آخرین توجیهی که امکان دارد اینه، ولی حقیقت مطلب این است که دیروز برای شما اشاره شد که چه بود؟ که تبعیض در استفاده از روایت اشکال ندارد، چنانچه که نقل روایت در شکل تقطیع هم اشکال ندارد.
روایت دیگری در این زمینه نیامده یا روایت تبعیتا ثابت نشد؟
بله، نه روایت دیگه در این زمینه نیامده، تنها روایت است. نه، مطابق با تقیه نیست. ممکنه مطابقت داشته باشه با فتاوای ابنای عامه، ولی فتوا در مذهب اهل بیت هم همینه. شما حکم ازش گرفتی، حکم چه بود؟ دلالت دارد، تقریر کرد لزوم ازاله نجاست از موضع جبهه، دلالت کامله. اما فقه الحدیث که ما اونار تحراهو مشکل داشت، آخرین توجیهی هم که امکان داشت گفتیم، از اون بیشتر هم لزومی نداره. این قول اول. قول دوم که چه بود؟ قول احسنتم. قول دوم این است که شرط است ازاله نجاست از مواضع سبعه. هفت موضعی که در سجده گذاشته می شود باید مکان طاهر باشد، نجاستی در کار نباشد. این قول را فقیه حلوی، ابی صلاح حلوی که اسم ایشان هست شیخ تقی ابن نجم، شیخ تقی ابن نجم ابی صلاح حلوی از اقدمی شاگرد سید مرتضی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید کتاب کافی که یک جلد هست صفحه 140 سطر آخر این عبارتشه: لا یجوز سجود به شیء من الاعضاء السبع الا على محل طاهر. لا یجوز سجود به شیء من الاعضاء السبع الا على محل طاهر. که به دقت از خود کتاب برای شما آوردم، مطلب خیلی سریع و ابی صلاح الحلبی هم از اقدمین، اعتبارش هم بسیار بالا، به ذهن ما هم خیلی نزدیک.
کیه روایت؟ روایت از کیه این دویگاهی؟
به حضور شما این مطلب فتوای ابی صلاح حلبی است. ابی صلاح حلبی از فقهای اقدمین است. در کتاب کافی صفحه 140 مطلب واضح اعلام شد. اما دلیل بر این مطلب چیست؟ سید الحکیم در همون منبع والا می فرماید لم یظهر له وجه، میگد وجهی در این رابطه دیده نمی شود. عبارت خود سید الحکیم این است که می فرماید لم نجد له شاهدن، شاهدی برای این قول ما نیافته ایم. لم نجد له شاهدن. سوا معاقد الاجماعات، غیر از موارد اجماعات که بگیم اجماعاتی که درباره ازاله نجاست از موضع سجود آمده است، این اجماعات موضع سجود را مواضع سبعه اعلام بکنند. از موارد اجماعات اگر استفاده بکنیم ممکنه شاهد دیگری ندارد. اما میدونیم دیگه اجماع اینجا قدر متیقن دارد، خودشان که اطلاقی ندارد. دلیل لبیز قدر متیقنش موضع سجده است، موضع جبهه است، نه سائر مواضع. اما سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که لم یظهر له وجه، وجهی ازش ظاهر نیست. قولیست که گفته شده با صراحت از سوی شیخ اقدم، اما وجهی دیده نمی شود، وجه ظاهری ندارد، مگر اینکه به نبوی که در این رابطه ممکن است نقش ایفا کند استناد کنیم. نبوی داریم، کتاب وسائل جلد 5 باب 24 از احکام مساجد حدیث شماره 2 از پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که فرمود جنبوا مساجدکم النجاسه، جنبوا مساجدکم النجاسه، مساجدتون رو از نجاست کنار بگذارید، دور بدارید. خب این مساجد طبیعتا تطبیق میکنه به مساجد سبعه دیگه، جمع از تو از این استفاده بشود. جنبوا مساجدکم یعنی مساجد سبعه اصطلاح فقهیست. اگر شما به ذهنتون بیاد مساجد، ما میگیم در اصطلاح فقه مساجد سبعه داریم. مساجد سبعه البته در مدینه هم هست، زیارت عمره و حج گرفته اید. مساجد سبعه فقه اون مساجد سبعه تاریخ، مساجد امیر المؤمنین و حضرت صدیقه طاهره و خلفا و سلمان و 7 مسجد، اون مساجد سبعه تاریخ. مساجد سبعه فقه همین 7 موضع بدن که در حال سجود به زمین گذاشته می شود. خوبه، فقط اجازه بدید.
خلیله نداره اینجا،
نه خلیله فعلا در کار نیست، فقط خلیلش اینه که فعلا اجازه بدید.
جنبه کنیز جمعه جنبه
بود مثلا، بله جنبه بود دیگه، بله به شما شخصا به شما خطاب نکرده، به همه مسلمان ها خطاب کرده دیگه. احترام شما را کن به حضور شما، شاید اگر در حضور جدتان پیامبر بودید میگفت جنبه، ولی برای همه مردم بوده گفته جنبه بود. بعد میگم برش این روایت که دلالتش در این حد بود و سندشو هم منبعشم براتون گفتم در وسائل آمده، دلالتش هم در این حد هست. اما سیدنا استاد میفرماید که این روایت اشکالات متعددی دارد. یک، نبوی هست و سند ندارد، سند ضعیف. قال رسول الله، طریق اهل بیت است که وصل می شود با پیامبر، که پیامبر فرموده است تارکن فیکم و ثقلین کتاب الله و اطرتی، سند و طریق اطرته. نبوی تنها بود، طریق قطع شد، بدون طریق سند ضعیف. دلالت هم میفرماید که ممکنه منظور از این مساجد همین بیوت آماده برای عبادت باشد، این مساجد که مصلا هستند. به قول عجایب حسینی، از مساجد این بیوت معده برای صلات که در عربی جامع میگیم، این مساجد باشد، مثل مسجد قبا میگیم، مسجد رسول میگیم، مسجد جامع میگیم، منظور از مساجد این باشد. جنبو مساجدکم ان نجاست، درستم هست دیگه، ازاله نجاست از مساجد واجبه، دلالتش کاملا درست متن به این تطبیق میکنه. میفرماید شاهدی هم داریم که این شاهد ما را هدایت میکند که منظور از این مساجد همین بیوت عبادی است. شاهد ما همون منبع بالا، وسائل جلد 5 باب 27 از ابواب احکام مساجد، حدیث شماره 2. متن با این متن تقریبا یک تعبیر دارد. میفرماید از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید جنبو مساجدکم البیع و الشراء والمجانین و الصبیان. این دیگه معلومه مساجد همین مساجد بیوته. جنبو مساجدکم هم هست عین این تعبیر، شاهد زنده است دال بر این که منظور از مساجد همین بیوت، پس ربط مدعا ندارد. میفرمایند بر فرضی که بگیم این مساجد در این روایت مساجد سبعه حالت ساجد باشد، بازم دلالتش کامل نیست. چرا؟ چون ممکنه اون مساجد که در سجده اعلام شده هست فقط مسجد جبهه باشد. چرا؟ چون انصراف وجود دارد، ازاله نجاست و مسجد جبهه ارتباطی دارن که باعث انصراف می شود، که منظور از مساجد در حالت سجده هم همون مسجد جبهه باشد، به صورت جمع که آمده است به اعتبار نمازگزاران هست. کل مسلین مساجدتون رو از نجاست تطهیر کنید، ازاله نجاست داشته باشید. در نتیجه این قول دوم، دلیلی که اظهار بشود دیده نمی شود. ببینید شیخ حلبی با اون عظمت و اون خدمت فتوا را به اون صراحت که اعلام میکنه، نکته را دقت کنید، دلیل رو بیان نکرده است. سید الحکیم می فرماید لم نجد له شاهد، سید الاستاد می فرماید لم یظهر، یا باید بگید لم یظهر له دلیل. اما دلیل قطعا دارد، انشاءالله در نهایت همین قسمت از بحث یادآور می شویم که دلیل در کار هست، اما ایشان دلیل و بیان نفرموده اند. این قول دوم. قول سوم این است که گفته می شود ازاله نجاست واجب است از مکان مصلی، نه تنها از موضع سجده که قول اول بود، نه تنها از مواضع سبعه که قول دوم بود. واجب است ازاله نجاست از تمام فضای که مصلی اونجا نماز بخوند، جا نماز، سجاده‌ای که آدم نماز بخوند باید پاک و طاهر باشد. این قول سوم. قول سوم منصوب است به سید مرتضی قدس الله نفسه الزکیه و شهید اول در کتاب ذکرا هم صفحه 150 این مطلب رو ذکر میکند، نسبت میدهد به سید مرتضی قدس الله نفسه الزکیه. سید مرتضی تنها نیست، دیروز گفتم محقق فخر المحققین فرزند علامه حلی هم در کتاب ایضاح صفحه 90 جلد 1، ایضاح چند جلده؟ کتاب ایضاح جلد 1 صفحه 90 می فرماید که تمام مکان مصلی نه تنها مواضع هفتگانه، کل اون فضا باید پاک باشد و ازاله نجاست از کل اون فضایی که نماز و سجده می شود باید پاک و طاهر باشد. رأی خیلی جدی مربوط به سید مرتضی، شهیدم ذکر میکنه و فخر هم اعلام میکند. دیروز یکی از عزیزان سوال کردن، من جوابشو درست و موفق نشدم بدم، شاید مطالعه داشتن. فخر المحققین این حکم را به والدش هم نسبت میداد، منتها در تذکره و منتها این مطلب تصریح نشده، اما فخر المحققی به علامه حلی این فتوا را نسبت میداد، میگد که والد هم رأیش همین است. پس مطلب از لحاظ قول و اقوان از قدرت و عظمتی برخوردار است. سید مرتضی علامه حلی فخر المحققی، این قول که گفته شد ادله دال بر اثبات این مطلب عبارت است از نصوصی که آمده است، روایت داریم، روایات معتبری هم داریم. از این نصوصی که گفته شده است، اولین روایت عبارت است از موثقه عبدالله ابن بخیر و موثقه عمار ساباتی، کتاب وسائل جلد 2 باب 3 از ابواب نجاسات، باب 29 از ابواب نجاسات، حدیث شماره 4، باب 30 گفتن یا 29 گفتن؟ باب 30 از ابواب، باب 30، 29 شو هم داریم، 30 شو هم داریم. اول کتاب از 30 شروع میکند. باب 30 از ابواب نجاسات، حدیث شماره 6. سند از این قرار هست و به اسنادهی اسناد شیخ عن الحسین ابن سعید، حفظ انشاءالله که اسناد شیخ توسی به حسین ابن سعید اهوازی همیشه صحیح. عن صفوان، صفوانه که میشناسیم، صفوان ابن یحیی که از مشایخ سلاس، عن عبدالله ابن بخیر که از ثقات منتها امامی المذهب نیست، حدیث می شود موثق. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن شازکونه، شازکونه زال کاف واو نونه، عن شازکونه یصیب هل احتلام ایصلا علیها، فقال لا. سؤال کردم از آقا امام صادق علیه السلام از فرشی، فرش خاص زیراندازی است، موقع استراحت بافته و مضروب است در یمن. این کلمه اصل کلمه میماند که فارسی باشد، ولی اگر شما میتونید پیدا کنید شازگونه در فارسی یا ترکی پیدا میشد، کلمه ای که از شبیهش باشه برای فرش، اصل کلمه خیلی تقریبا واضح نشون میداد که باید عربی نباشه. اون تا در یمن این اصطلاح وجود دارد. یمن هم قسمت قابل توجهی قبلا ایرانی ها رفته است. ایرانی ها اونجا ساکن، ایرانی های که قبل از اسلام، ولی تاریخش محفوظه. حتی این عبدالله صالح ظاهر اصلش ایرانیه، لقب هم هنوز ایرانی یا ایرانی میگن دیگه، سریع مثل فارسی ایرانی نمیگن، ایرانی یا ایرانی هنوز هم میگن. جمع زیادی اونجا رفتن. یمن یه ارتباطی داشته با ایران، خب بعدم با مولا و بعدم با امام سجاد و که قسمت زیدی هستن. این کلمه اصلش باید فارسی باشه. من یک کمی که فکر کردم به ذهنم چیزی نیامد. شادگونه یا شادکونه یه چیزی در اصطلاح باشد از انواع فرش، شال، شاز، شال بوده، شال.
استاد محل داریم به نام چادگان، فرش مسئول اونجا چادگونه است، شاید مورد شده باشه.
درسته، این هم درسته. شادگان خوزستان؟ شادگان خوزستان هم؟
شادگان اصفهان هم
داریم.
شادگان کرمان هم داریم. چادگونه داریم. فرشش رو فرش چادگونه میدیم؟
دیرش هم مورد شده دیگه، چاد بوده شده چاد.
آره آره، نه اگر چادگونه داریم تمام هم کاردیم. اگر چادگونه داشته
چادگانش رو داریم، چادگان داریم، هم در اصفهان داریم هم در کرمان که آوردن درست داریم.
خب اگر فرشی به نام چادگونه داشته باشید کافیه دیگه، چون کلمه نشون میداد، کلمه به اصطلاح داد میزند که باید فارسی باشه. در هر سن زیاد از این بیشتر داریم معطل نداریم. فرشه، فرشیست برای استراحت. جوانی اونجا خوابیده و محتلم شده، فرش آلوده شده است. ایو صلی علیها آیا میشد اونجا نماز بخوند؟ محل پاک نیست. فقال لا، خیلی واضح، نه نمیشه نماز کن. پس مکان آلوده است. تنها اگر موضع سجده بود که لا معنا نداشت، چون موضع سجده که قطعا معلوم نیست که نجس باشه. لا یعنی تمام مکان مصلی باید پاک باشه. این صحیح موثقه ابن بکیر، اما روایت دوم موثقه عمار. موثقه عمار رو نقل میکنن باب 29 از همین ابواب، حدیث شماره 4. عمارم که میشناسیم، عمار ساباتی. این حدیث که موثقه هست، موثقه دولایه است. الان براتون بخونم شما اعلام کنید. و انهو به اسناد در روایت قبلی، ببینید وسائل ترتیبش اینجوریه، به اسناده ان محمد ابن احمد ابن یحیی روایت قبلی است، روایت بعدی میگد و انهو، روایت بعدی که انهو بگرد زمین میرد به اون احمد ابن محمد ابن احمد ابن یحیی که در روایت قبل، در روایت قبلی اسمی که از راوی ذکر شده بود، روایت بعدی که انهو بگد زمین به اون راوی هست که در اول روایت قبل آمده بود. یادمون نرم، انهو یعنی از همون محمد ابن احمد ابن یحیی که اسناد شیخ به محمد ابن احمد ابن یحیی هم اسناد درستی است. انهو عن احمد ابن الحسن ابن علی ابن فضال، که اینا ثقه هستن. عن عمار ابن سعید که ثقه هست. عن مصدق ابن صدقه. عن عمار ساباتی. بنو فضال که آمد در سند، سند میشد موثقه، چون اینا متاسفانه واقفی شده اند و اول امامی بودن، بعد هم واقفی شدن. از این جهت بنو فضال هم در این سند آمده، عمار ساباتی خودش رو هم که میشناسید امامی نیست، پس این سند دنایه موثق است. سند اعتبار دارد. ان ابی عبدالله امام صادق علیه السلام قال سؤل عن الموضع القدر يكون في البيت او غيره فلا تصيبه الشمس ولكنه قد يبس يبس الموضع القدر قال لا يصلى عليه. سؤال شده از آقا که جای نجس و آلوده بود در بیت یا در مکان دیگر که آفتاب نخورده تا تطهیر بشود، خودش خشک شده، آیا میشد در اون مکان نماز به جا آورد؟ آقا میفرماد لا یصلا. نخیر، در اون مکانی که نجاست وجود داشته هرچند الان رطوبت ندارد مکان نجسه، نماز در اون مکان جایز نیست. این موثقه هم دلالت دارد بر اینکه مکان مصلی باید کلن پاک باشد و نجاستی اگر در اون مکان هست باید ازاله شود. بسیار خوب، این دوتا روایت که دلالتش هم خوب بود و سند هم مشکلی نداشت. مضافاً بر این دوتا روایت که از لحاظ سند و دلالت وضعیت مطلوبی داشت، به روایات نبوی هم استدلال شده است. کتاب کنز العمان جلد 7 صفحه 332 روایتی از پیامبر آمده است به این مضمون که لا تصلوا فی المجزره والمزبله، در کشتارگاه، جایی که قصابی می شود که خون اونجا وجود دارد و نجاست، جای مزبله یعنی منطقه بستر، جای کنیف، ما به عبارت سنگین تری ترجمه کردی، مزبله محل زباله هست البته، ولی باید بگیم که جایی که محل نجاست و این چیزا هست، مزبله اسم مکان از زباله است، جایی که زباله میریزن اونجا هم نماز نخوانید. چرا؟ چون مکان آلوده است. دلالت دارد بر اینکه مکان باید طاهر باشد. بسیار خوب، تا به اینجا دو تا دلیل داشتیم و یک مؤید و یک نقطه ای را هم اضافه کنیم. دو تا دلیل ما دو تا موثقه بود و این حدیث نبوی هم مؤیده. معمولا جای نجاست، معمولا جاییست که اونجا نجاست هم ریخته میشه. و دلیل سوم هم تناسب حکم و موضوع. به مناسبت نماز و عبادت جا باید پاک و طاهر باشد. یکی از اون مناسبت‌های بسیار برجسته و واضحی است که مکان مصلی باید پاک باشد. و اضافه کنید که برای متشرعه طهارت مکان شاید یک شرط ارتکازی باشد، مرتکز در ذهن متشرع این است که مکان باید پاک باشد. دلیل پنجم هم سیره متدینین، سیره متدینین بر این است که در مکان پاکی نماز میخونن. اگر مکان آلوده باشد حداقل سجاده پاک و طاهر میندازن پهن میکنن، اگر سجاده هم نباشد پارچه تمیزی را پهن میکنن. با این پنج تا دلیل قول سوم، رأی سوم که عبارت است از حکم به طهارت مکان مصلی یا حکم به وجوب ازاله نجاست از مکان مصلی ثابت می شود. ادله را کامل کردیم، بررسی این ادله و حکم نهایی انشاءالله جلسه بعد.